بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضار گرامی، اساتید گرانقدر حاضر، همکاران دفاتر اسناد رسمی و مهمانان عزیزی که شرف حضور دارن، خیر مقدم عرض میکنم. خدا رو شاکریم که توفیق حاصل شد و تونستیم مجموعه کارگاه‌های آموزشی کانون رو ادامه بدیم. بابت وقفه نسبتاً طولانی که اتفاق افتاد از کارگاه قبلی عذرخواهی میکنم. حالا مسائل رو سال گذشته داشتیم که خب احتیاط کردیم و از برگزاری اجتماعات پرهیز کردیم، ولی با برنامه‌ریزی مجددی که در کانون سردفتران انجام شده، انشاءالله حداقل ماهانه و به طور مستمر بلکه بیشتر در موضوعات آموزشی که حالا مد نظر و علاقمندی همکاران هست، انشاءالله بعد از این انجام وظیفه خواهیم کرد. در رابطه با کارگاه آموزشی امروز، به دو قسمت این کارگاه تشکیل شده و قسمت اول بحث آموزشی هست که در خدمت استاد عزیز جناب آقای زبردست هستیم و در قسمت دوم مراسمی داریم در مسائل کانون و بحث تقدیر و بازنشستگی از تقدیر از همکاران بازنشسته و معرفی مسئولین جدید کانون که انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. در قسمت اول کارگاه آموزشی اسناد وکالت رو داریم. دعوت میکنم از استاد عزیز جناب آقای زبردست در خدمتشون باشیم و از محضرشون استفاده کنیم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب و تواضع دارم خدمت یکایک همکاران عزیز و ارجمند، سردفتران، دفتریاران و کارکنان خدوم مجموعه دفاتر اسناد رسمی در سطح استان خراسان رضوی. بسیار بسیار خوشحال هستم از اینکه بعد از به قول خانم محمدی پناه یک وقفه نسبتا طولانی، بار دیگر فرصتی مغتنم شد در خدمت شما بزرگواران باشم با یک مبحث نسبتا کاربردی و مبتلا به. تقدیر و تشکر میکنم از کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی که این فرصت رو فراهم کردن تا این کارگاه برگزار بشه. همچنین عرض قدردانی و تشکر دارم از هیئت مدیره محترم کانون که شرایط آموزش رو انشالله در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی همکاران سردفتر و دفتریار در سطح استان خراسان رضوی فراهم کردند. در حال رسالت کانون سردفتران در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی در بادی ام و در مهمترین قسمت بحث ارتقاء سطح علمی و فنی همکاران سردفتر و دفتریار هست. خب چه خوبه که به حال هیئت مدیره محترمم نسبت به این موضوع هر کمکی رو که از دستش برمیاد در جهت استفاده از استادان، حالا قرارم نیست فقط از سردفتران و دفتریاران بخواد استفاده بشه، حالا در هر حوزه ای چه اشکالی داره، ما بتونیم از قضات دادگستری، از وکلای دادگستری در جهت تحلیل آرا، در جهت موارد مبتلا به مشکلاتی که همکاران سردفتر و دفتریار در مراجع قضایی بعضن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، اونها رو به هر حال بیاین در قالب کارگاه‌های آموزشی به سمع و نظر همکاران برسونه تا بیش از پیش شاهد رشد علمی و فنی همکاران باشیم. خب بحث امروز بحث چالش های اسناد وکالت در دفاتر اسناد رسمی هست. دوستان مستحضر هستند سند وکالت از نظر فراوانی و از نظر تنوع احکام اغراق نکردم، اگر شاید یکی از مهمترین اسناد مبتلا به در دفاتر اسناد رسمی باشه. در هیچ دفترخونه دیگه فکر نکنم الان وجود داشته باشه که روزانه لااقل یک فقره سند وکالت رو نداشته باشه. از خیلی از دوستان که سوال میکنیم بعضا میگن که خب سند وکالت هم راحت تره هم مسئولیتش کم تره. این شاید این دیدگاه خیلی دیدگاه قوی نباشه، ولی اگر از من پرسش بکنن من میگم نه، وکالت شاید سخت‌ترین و پیچیده‌ترین سندی باشه که در دفاتر اسناد رسمی وجود داره. احکام وکالت بسیار متنوع هست و خب به هر حال اختلاف نظرها هم همیشه در خصوص موضوع جزئیات وکالت بوده و هست و خواهد بود. به هر حال باید ببینیم که کدوم نظر غالب هست، کدوم نظر در رویه قضایی مورد قبول هست، کدوم نظر در سامانه ثبت الکترونیک پذیرش شده و انشالله اونها رو ما باید مطمئن نظر داشته باشیم. خب ما مباحث رو به دو جلسه تقسیم میکنیم. من سعی میکنم در این جلسه یک سری مباحث مبتلا به و بررسی بخشنامه های جدید، آرای وحدت رویه جدیدی که از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب سازمان ثبت هم رسید و به عنوان یک مجموعه بخشنامه های ثبتی و آرای وحدت رویه در حال حاضر مورد قبول سازمان ثبت اسناد و املاک هست، اونها رو سعی میکنیم در این جلسه با هم بحث و بررسی کنیم. ابتدا از این جهت که حالا یادآوری بشه جهت خاطر مبارک دوستان عزیز، برمیگردیم به تعریف وکالت. خب دوستان مستحضر هستن ماده 656 قانون مدنی صراحت داره وکالت عقدی است، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را جهت انجام امری نایب خود می کنند. اتفاقا چند وقت گذشته که از همکاران تماس گرفت، گفت یک قاضی دادگستری یک وکالتی رو برگردونده بوده، بعد گفته خب این وکالت عقده، چرا فقط امضای موکل در ذیل سند هست؟ اگر وکالت عقد است خب همه میدونن که دیگه به هر حال در عقد هم ایجاب لازمه هم قبول، ایجابن و قبول. این چه عقدیه که سردفتر بدون حضور وکیل مبادرت به ثبت و ضبط این وکالتنامه کرد؟ خب در پاسخ به این پرسش میگیم بله وکالت عقد است، شک و تردیدی توش نیست، هرچند در بین فقها اختلاف نظر، برخی عقیده دارن که وکالت ایقاع هست و عقد نیست، ولی حالا ما کاری خیلی به دیدگاه فقهیش نداریم. آن چیزی که در قانون مدنی مورد قبول واقع شده وکالت عقد است. در پاسخ به اون پرسش که اگر وکالت عقد است چرا امضاء وکیل در ذیل سند وکالت توسط دفاتر اسناد رسمی گرفته نمیشه، ما باید اعلام کنیم که دفاتر اسناد رسمی صرفا نسبت به ثبت و ضبط ایجاب موکل اقدام میکنن و قبول، حالا کاری هم به کیفیت قبول نداریم، قبول کیفیتش متفاوته، میتونه با لفظ باشه، میتونه با فعل باشه، میتونه حتی با یک نوشته باشه، کاری با اون نداریم. ولی به قول آقای دکتر کاتوزیان ترتب و اون توالی ایجاب و قبول هم شرط نیست، ایجاب میتونه امروز صورت بگیره، حالا قبول بعدن. آقای الف میخواد وکالتی رو به آقای ب بده در به طور مثال کالیفرنیا، قرار نیست که همزمان ایجاب و قبول اتفاق بیفته. پس دفاتر اسناد رسمی صرفا نسبت به ثبت ایجاب اقدام میکنن، قبول بعدن اتفاق میفته و میتونه به وسیله فعل یا لفظ به نوعی قبول وکیل اتفاق بیفته. خب یک نکته دیگری که از ماده 656 قانون مدنی استنباط میشه، سوال میشه چه اموری؟ چون میگه وکالت عقدی است که شخصی بابت یک امری دیگری رو نائب خودش میکنه. امر چه اموری؟ آیا هر امری قابل توکیله؟ امور حقوقی داریم، امور مادی داریم. آیا امور مادی هم در وکالت امکان ثبت و ضبطش هست؟ امکان توکیل هست؟ امور حقوقی چیه؟ امور مادی چیه؟ خب امور حقوقی رو مستحضر هستید. عقود، ایقاعات، تعهدات، معاملات، تمام این مسائل ما بهش میگیم امر حقوقی که قابل توکیل هست. اما آیا امور مادی هم قابل توکیل هست؟ به طور مثال آیا موکل میتونه به وکیل وکالت بده؟ شما برو جناب وکیل نسبت به ساخت این آپارتمان اقدام کن، وکالت داری از طرف من نسبت به ساخت آپارتمان اقدام کنید. آیا این موضوع امکان پذیر است؟ میگیم هرگز، امور مادی قابل توکیل نیست و این صرفا امور حقوقی هست که قابل توکیله. بعد باز شاید پرسش بشه، خب در خیلی از وکالتنامه ها وکیل صرف نظر از این که به حال نسبت به انجام امور حقوقی بدون شک و تردید اقدام میکنه، ولی بعضن میبینیم امور مادی هم در وکالت هست. آقا مراجعه کن به شهرداری، بالاخره یک امر مادیه دیگه، مراجعه کن به فلان اداره جهت دریافت به طور مثال پروانه ساخت یک دستگاه آپارتمان. میگیم بله، به هر حال هر امر حقوقی، انجام هر امر حقوقی لازمه شاید یک انجام امور مادی هم باشد، ولی اعتبار وکالت صرفا جهت همون امور حقوقی هست نه امور مادی، و این شبهه باید برطرف بشه که امور مادی رو ما اگر خواسته باشیم به دیگری واگذار کنیم دیگه در قالب عقد وکالت نیست، در قالب اجاره اشخاص هست به طور مثال، یا در قالب به طور مثال قرارداد کار هست، امور مادی. بحث دیگه مطرح میشه، میگیم خب باز چه امور دیگری قابل توکیل هست علاوه بر امور حقوقی که بهش اشاره کردیم؟ چه اموری قابل توکیل هست؟ اول میگیم که یک سری امور که مباشرت اشخاص در اون امور شرط هست، باز اونها هم قابل توکیل نیست. مثلا چند سال گذشته اگر اشتباه نکنم سال 97 بود یا 98، سازمان ثبت بخشنامه‌ای کرد که دفاتر حق ندارن روی کارت بازرگانی وکالت بنویسن. یادتون هست دوستان؟ روی کارت بازرگانی ممنوع شد، یا روی این کارت های پیلوری که مخصوص مرزنشینان هست در حقیقت، اونا قائم به شخص، مباشرت شخص در امور خاص که مباشرت شرط شده شرط هست، و دیگه امکان تنظیم وکالت روی اموری که مباشرت نسبت به اون امور شرط شده امکان پذیر نیست. یا آیا یک سردفتر یا دفتریار میتواند امور مختص و محض خودش رو به دیگری وکالت بده؟ میگیم بازم خیر، چون به هر حال مباشرت سردفتر یا دفتریار در انجام وظایف و تکالیف قانونی خودش شرط هست. بحث بفرمایید. دقیقاً. اما یک نکته چالشی، آیا اقرار چی؟ آیا اقرار قابل توکیله؟ یعنی چی؟ ما میگیم در دعاوی دادگستری، در وکالت دعاوی دادگستری طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوبه 1379 میگه اقرار قابل توکیل نیست. اقرار، لعان، ایلا، شهادت، سوگند قابل توکیل نیست. یعنی وکیل دادگستری نمیتونه به وکالت از موکل خودش بره در دادگاه اقراری بکنه که علیه موکلشه. میشه همچین چیزی؟ میگیم نه، ممنوعیت داره. ولی کم نیست اقرارهایی که در دفاتر اسناد رسمی داره توکیل میشه، کم نیست وکالتنامه هایی رو که وکیل به وکالت از موکل اقرار به دریافت ثمن میکنه. مگر نمی نویسی ما در وکالتنامه ها با حق اقرار به دریافت ثمن؟ یا این که به طور مثال میگیم زوجه متوفا 1/8 یا همون ثمن بهای عرصه و اعیان رو از ماترک متوفا در اموال غیر منقول ارث میده. بعد خب حالا تمام وراث متوفا میان وکالتی رو به شخصی اعطا میکنن، بعد اون وکیل قرار هست اون ملک رو به نام خودش منتقل کنه، بعد گیر میکنه دیگه برای تنظیم اون اقرار به دریافت بهای ثمن عرصه و اعیان با ایراد اداره ثبت اسناد و املاک به طور مثال مواجه میشه. یک بحث چالشیه این. از یک طرف تبصره 2 ماده 35 آیین دادرسی مدنی صراحت داشت که اقرار قابل توکیل نیست. از این ور دیگه باز میبینیم نه، تو دفاتر اسناد رسمی بعضن داره انجام میشه. آیا اقرار در دفاتر اسناد رسمی قابل توکیل هست؟ خب در این خصوص میگم اختلاف نظر وجود داره. حتی یکی از محاکم انتظامی اگر اشتباه نکنم قزوین بود، اگر اشتباه نکنه بله زنجان، آره زنجان هست، که آقای سردفتر رو محکوم کرده بود. چرا؟ به این جهت که اومده بود به استناد یک وکالتنامه به وکالت از زوجه متوفا اقراری رو تنظیم کرده بود. انگار وکیل اومده بود اقرار کرده بود که این جانب به وکالت از موکل اقرار میکنم بهای ثمن عرصه و اعیان را دریافت کردم. بعد اومد در دادگاه انتظامی در استان زنجان و اونجا محکوم کردم. فکر میکنم مجازاتش هم انفصال بود که شما حق نداشتید به استناد وکالتنامه به نوعی این اقرار رو ثبت و ضبط کنید. خب در این خصوص چند تا استدلال وجود داره که اون تفکر و اون دیدگاهی که بعضن حالا در برخی از دادگاه های انتظامی هم حاکم هست محل انتقاد. یکی این که اون تبصره 2 ماده 35 آیین دادرسی مدنی ناظر به وکالت دعاویه، ناظر به وکالت های دفاتر اسناد رسمی نیست. وکالت هایی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود وکالت دعاوی که نیست، وکالت مدنیه. پس بنابراین اگر قرار بود که محدودیت و ممنوعیت تبصره 2 ماده 35 آیین دادرسی مدنی ناظر به سایر وکالت ها هم بود، نیاز به نص وجود داشته. یعنی قانونگذار لااقل باید این موضوع رو تسری می داد که می بینیم تسری نداده. نکته دیگر این که نظریه مشورتی، که البته نظریه مشورتی بدی هم نیست از ناحیه دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون که به امضای مرحوم عظیمیان رسید، حالا جا داره که اینجا یادی بکنیم از مرحوم محمد عظیمیان نائب رئیس فقید کانون سردفتران و دفتریان، روح شاد. برای شادی روح این بزرگوار اجمالاً یک صلوات محبت. بله، در این نظریه مشورتی اشاره شده که یعنی سوال کردن در قالب یک پرسش که آیا این اقرار بالاخره قابل توکیل هست یا نه. ببینیم چه پاسخی دادن. گفتن با عنایت به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند، مگر اینکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. که حالا این همون موضوع صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی است، ماده 30 قانون دفاتر، که ما کاری نداریم فعلا به این قضیه. که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نماییم. نظر به اینکه حکم تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به وکالت در دعاوی داشته و در غیر دعاوی توکیل اقرار با هیچ یک از موارد فوق الذکر مغایرتی ندارد، لذا تنظیم سند اقرار با وکالت وکیل، با وکالت وکیل دارای اختیار، فاقد ممنوعیت و ضمناً طبق ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست. اینم یک نظر مشورتی که البته همیشه من گفتم جای به نوعی یک کمیته وحدت رویه خیلی منسجم در کل کشور، که یعنی به نوعی تمامی کانونهای دفاتر اسناد رسمی لحظه به لحظه به هر حال این آراء محاکم انتظامی رو رصد کنن، در مواردی که بین اعضای دادگاه یا دادگاه‌های مختلف تفاوت و اختلاف نظر وجود داره. همونطوری که خب به هر حال ما ببینیم به محض این که در مثلا آرای هیئت نظارت اختلاف نظر بین دوتا استان پیش میاد، بلافاصله هر شخصی خب یعنی خود رئیس، هر شخصی میتونه به رئیس سازمان در اجرای تبصره 3 ماده 25 قانون ثبت اعلام کنه، میره شورای عالی ثبت، سریع تبدیل میشه به وحدت رویه. داریم وحدت رویه رو ها، ولی میبینیم لنگ میزنه. یعنی توی این موارد به نظر میرسه جای یک وحدت رویه که سریع تبدیل بشه به بالاخره یک بخشنامه قابل قبول که مورد تایید سازمان هم باشه، چون بعضن میبینیم مراجع قضایی یا مراجع انتظامی این نظرات مشورتی رو قبول ندارن. ولی خودم به شخصه معتقد هستم که تنظیم به نوعی اقرار با وکالت در دفاتر اسناد رسمی منعی ندارد. خب اینم از نظریه مشورتی. نکته دیگر بحث تفویض هست. در وکالتنامه ها این موضوع خیلی چالشی وجود داره. به طور مثال میگیم الف به عنوان موکل وکالتی رو به ب اعطا میکنه، الف موکل، وکیل شد وکالت اول، وکیل حق توکیل دارد، وکیل با استفاده از حق توکیل وکالت رو به جیم اعطا میکنه، تفویض میکنه در اصطلاح، جیم به دال، دال به ه و قس علی هازا. سوال پیش میاد، سوال آیا زمانی که وکیل اختیارات خودش رو تفویض میکنه به دیگری، آیا از گردونه و اداد وکلا خارج میشود؟ یعنی میگیم دیگه نقشی و سمتی برای اون وکیلی که تفویض کرده باقی نمانده و دیگه به نوعی خلع سلاح شده، یا نه همچنان با تفویض کردن هم نقش اون وکیل تفویض کننده دارای اعتبار و قوت است. خب اینم یک بحث اختلافیه که با تفویض بالاخره سرنوشت وکلای واسط چی میشه، چه اتفاقی میفته برای اون وکالتنامه. خب در این خصوص هم دو تا دیدگاه وجود داره، دیدگاه اول میگه هر جایی که تفویض صورت گرفت، تفویض یعنی به نوعی انتقال اون موقعیت قراردادی، هر جایی که تفویض صورت گرفت دیگه یعنی اون وکیل دیگه سمتی نداره، یعنی نقشی نداره، یعنی خلع سلاح شد، کاری نیست دیگه در اون وکالتنامه ها. از جمله خود آقای مرحوم دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی خودش به این موضوع پرداخته، یعنی تفویض رو به عنوان وضعیت انتقال موقعیت قراردادی به نوعی معرفی کرده. و خیلی جالب اومده از ماده 83 قانون مدنی اومده وحدت ملاک گرفت. ماده 83 قانون مدنی چی میگه؟ دوستان دقت کنن ماده 83، اینم بحث جالبی. در ماده 83 میگه متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند. تولیت وقف حق نداره امر تولیت رو به دیگری تفویض کنه، این ممنوعیت هست برای متولی. بعد ادامه داره میگه مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. یعنی اگر اذن داد حق تفویض داره، یعنی اون موقعیت انتقال قراردادی میتونه تحقق پیدا کنه. بعد میگه اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتونه وکیل بگیره. اگر دقت کنین اینم حالا به هر حال وحدت ملاک بدی نیست، توجیهش هم توجیه بدی نیست، اومد خیلی قشنگ ماده 83 بین تفویض و توکیل فرق قائل شد. دقت کنید تو این ماده 83 هم بین تفویض هم بین توکیل فرق قائل شد. گواهی متولی نمیتونی تفویض کنی مگر اذن داشته باشی. همین قدم که اذن داشتی و تفویض کردی دیگه تمام، دیگه اسم شما متولی نیست، یعنی یک انتقال قراردادی صورت گرفته. میگیم حالا اذن نداره، آیا حق توکیل نداره؟ میگه چرا، اگر شرط مباشرت نشده باشه حق توکیل هست. پس بنابراین با وحدت ملاک از ماده 83 قانون مدنی ادعی معتقد هستند با تفویض وکالت دیگر سمت و نقشی برای وکیل تفویض کننده باقی نمیماند. این شد دیدگاه اول. حالا دیدگاه دوم چیه؟ دیدگاه دوم میگه نه، این دیدگاه دقیقاً برخلاف دیدگاه اول. میگه کجا، در کجای قوانین، منظور باب وکالت هست، احکام وکالت هست، در کجا قید شده که تفویض به عنوان یکی از طرق ارتفاع وکالت هست؟ بالاخره در ماده 682 و حتی 683 قانون مدنی طرق ارتفاع وکالت مشخص شد. فوت موکل و وکیل، جنونش، سفه، از موارد ارتفاع وکالت است. یا در ماده 683 میگه هر جایی که متعلق وکالت از بین برود یا موکل خودش مورد وکالت رو به جا بیاره وکالت منفسخ. خب بعد میگیم اگر اونجا قانونگذار واقعا میخواست یکی از طرق ارتفاع وکالت رو تفویض بیاره، خب میآورد دیگه، چرا نیاورد؟ مثلا اگر اونجایی که گفت فوت موکل و وکیل، جنون موکل و وکیل، یکیش هم یک شماره دیگه هم میزد، مثلا میگفت تفویض وکالت هم باعث به نوعی ارتفاع وکالت میشه، خب نیاورده چنین چیزی رو. این یک. دو، اون ماده 83 قانون مدنی صرفا ناظر هست به احکام باب وقف، تسری آن به احکام وکالت نیاز به نص صریح دارد. پس بنابراین با تفویض کردن وکالت از ناحیه وکیل همچنان سمت و نقش تفویض کننده پایدار و پابرجاست. خب بریم ببینیم که سامانه ثبت الکترونیک کدوم نظر رو قبول داره، نظر اول یا نظر دوم؟ قطعا نظر دوم رو قبول داره سامانه ثبت الکترونیک. در سال 1392 شهریور ماه که دیگه بالاخره تنظیم اسناد در بستر و فضای الکترونیک صورت گرفت، از همین نظر اومد تبعیت کرد تفویض باعث خروج وکیل از اداد وکلا نمی شود. حالا شاید دوستان نظر مخالف هم داشته باشن، ولی میگم این یک بحث چالشی هست. خب ما وقتی که این نظریه دوم رو قبول دار میشیم، با سوالات متعددی پیش میاد. سوال جایی که تفویض میشه، وکیل وکالت رو که تفویض میکنه برای خودش داره وکیل میگیره یا برای موکلش داره وکیل میگیره؟ برای کدوم یکی؟ میگیم خب اصل بر اینه که نه، برای موکلش وکیل میگیره. حالا مگر اینکه از قرائن و از بالاخره اون متنی که در وکالت به کار برده میشه واقعا دلالت بر این داره که وکیل داره برای خودش وکیل میگیره، ولی اگر قید نشده باشه اصل بر چیه؟ میگیم برای موکل داره وکیل میگیره. حالا بریم قسمت بعدی. یعنی این فرض رو ما اگر قبول کنیم که وکیل برای موکل داره وکیل تعیین میکنه، الف وکالت داد به ب، خوب دقت کنیم، ب وکالت رو تفویض میکنه به جیم، جیم به دال. سوال، الف چند تا وکیل داره الان؟ سه تا وکیل داره دیگه. اگر نظر دوم رو قبول کنیم الف سه تا وکیل داره، درسته؟ قسمت بعدی، اگر این آقای جیم یعنی وکیل آخر فوت بشه یا استعفا بده از مورد وکالت، چه اتفاقی میفته؟ با قبول دیدگاه دوم چه اتفاقی میفته؟ میگیم هنوز اون زنجیره که قطع نشده، الف وکالت رو داد به ب، ب تفویض کرد به جیم، جیم به دال، الف چهار تا وکیل داشت، یکیش به رحمت خدا رفت، هنوز سه تا وکیل داره، هنوز سه تا وکیل داره. یعنی اگر وکیل آخر استعفا داد، اون وکیل قبلش هم میتونه به مورد وکالت عمل کنه. برخلاف نظر برخی از دوستان و همکاران سردفتر و دفتریار که معتقد هستن، میگن نه، اون آخری وکیل آخر که فوت شد دیگه تمومه دیگه، چون به هر حال به نوعی اون رابطه قراردادی بین الف و بین حالا مثلا میگیم دال منعقد هست، اونا که وکلای معل واسطه هستن. پس بنابراین با تفویض وکالت اگر اون وکیل آخر فوت بشه که دیگه فاتحه اون وکالت خونده دیگه، وکالت باطل شده دیگه، چیزی وجود، یک عده چنین اعتقادی رو دارن. حالا روی همین قسمت یک استاپ بکنیم، نظر دوستان رو بشنویم، بد نیست، بعد بریم سراغ بحثای بعدی. نظر شما چیه؟ یعنی اگر به طور مثال یک وکالتنامه‌ای در مراحل مختلف تفویض میشه، وکالتنامه‌ای در مراحل مختلف تفویض میشه، مثلا یکی از وکلای واسط فوت میشه، یا وکیل آخر استعفا میده، یا نه مثلا میگم دقت کنید به اومد اون و اون وکالتنامه رو اومد تفویض کرد به جیم، این حالا برخی ها خیلی دست و پاشون میلرزه، به وکالت رو میاد تفویض میکنه به جیم، جیم به دال، بعد دو مرتبه همون به شیطون میره دو مرتبه تو یک دفترخونه دیگه باز اون وکالت رو مثلا به شخص دیگری تفویض میکنه، و بعد اون سردفتر دست و پاش میلرزه میگه دیدی چه اتفاقی افتاد، دیدی چه بلایی سرم اومد، این وکیل اومد یک بار وکالت رو به یک شخصی اومد تفویض کرد، باز اومد سر منم کلاه گذاشت، دو مرتبه همون وکالت رو به شخص دیگر تفویض کرد. آیا در اینجا سردفتر تخلف کرده یا نه؟ آیا با فوت وکیل آخر وکالت دارای اعتبار هست یا نه؟ با فوت وکیل آخر خب وکلای دیگر هم می توانند به مورد وکالت عمل کنند. بعد نیست، حالا نظر دوستان رو بشنویم. آقای پوربافرانی بفرمایید.
به نظر میرسه که اصل وجود موکل، موکل اول مبنا هست. اگر به صورت متوالی حتی اینها وکالت تفویض بشه به کسی دیگری، حتی با از بین رفتن یکی از وکلای واسط، چون اختیار داشته از جانب موکل اول انتقال بده وکالت رو به کسی دیگری، به نظر نمیرسه مشکلی داشته باشه. اما در مورد اینکه آقا حق تفویض مجدد هم داشت یا نه، مگر اینکه منجزاً در وکالت تصریح بشه که برای یک نوبت میتونه تشخیص کنه، به نظر اینجور میاد. اگه یه کاری میخواد انجام بشه و موکل اول اومده این کار داده،
حالا اگر اون وکیل آخر مثلا اون دال که اشاره کردم در اون فرض فوت بشه یا استعفا بده، به نظر شما آیا وکالت داره اعتبار و بقا هست یا نه معتقد هستید که وکالت خاصیت و اثر خودش رو از دست داده؟
چون وکال وکیل آخر فوت کرده و وکیل قبل از ما قبل آخری در قید حیات هست و اختیار تفویض داشته و به خاطر اینکه بدون اون عمل انجام بشه به کسی دیگری اگر تفویض بکنه فکر می‌کنم مشکل باشه.
پس از نظر شما وکالت داره اعتبار؟
به نظر.
متشکر از جناب آقای باشیزاده فخار، یکی از سردفتران فرهیخته و متمول از اون کولارای ها.
نه آقا یک مانتی دارم زیر پام هایم سر وقت اومد.
بله
کولا دارم میده خودشم
خوب برای سیاستشه. آقای کول باقرانی ما در خدمت یک میکروفون اینجا بود. آره من اصلا جدی؟ دیدی برای شقایمش کرده بودم خانم محمدی؟ خاطر همین کاره
یکی از بحث‌های چالشی وکالت همین موضوعی که موضوع پرونده‌های زیادی از دعاوی دادگستری هم شده، این که از اصلی فرمود این دو دیدگاه
اصلا بلندشین با صدای قراح فرشان مخواه بیرون منبه بیستید که دوستان هم آشنا بشن. آیه پور با فرانی
عرض بنده این هست که قطعا این دو دیدگاه در میان دکترین حقوقی طرفداران خیلی پابرجای خودشو داره و اینکه ما الان بخوایم بگیم که ما نظرمون این هست که اینکه الان بگیم ما عقیدمون اینه که کدوم رو بپذیریم شاید یک روشانی داشته باشیم، ولی با تفصیلی که حضرت علی فرمودین من نظرم اینه که ما باید در عرض وکالت بینیم اگر وکالت در مقام بیع هست، یعنی با وکالت معامله انجام شده، انتقال، یعنی یک در واقع انتقال قرارداد هست یا موقعیت قراردادی هم که استاد فرمودن، خب دیگه اینجا ما نمیتونیم نقشی برای وکلای قبلی متصور بشیم و اگر وکیل آخر استعفا بده یا فوت کنه خب قطعا این افراد قبلی که در این معامله وکالت رو تفویض کردن، یعنی اختیارات وکالتنامه رو تفویض کردن و قرارداد رو منتقل کردن، دیگه اینجا نقشی نخواهند داشت. اگه نقشی داشته باشن که خب سنگ روی سنگ بنده، لذا اینجا دیگه اگر نفر آخر به صلاح استعفا بده یا به نوعی فوت بکنه این وکالت برمیگرده به موکل اصلی و موکل اولیه، ولی اگر نه دیدگاه، یعنی بنا به مقتضیات ما و اگه ببینیم که خب بله وکالت صورت انتقال قرارداد بوده، برای همین هم ما یک نظریه حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه داریم و حتی فکر کنم یک رأی بعد از ردی هم داریم که میگه اگه اونجا رو مثلا از وکیل واسط فوت بکنه ایرادی رو ایجاد نمی‌کنه، ولی اگر وکیل آخر اینجا ما
استعفا بده یا فوت بکنه،
استعفا یا فوت بکنه این برمیگرده، اگر انتقال قرارداد بشه برمیگرده موکل اصلی، برمیگرده موکل اصلی، ولی اگر ما به قرائنی احسان در واقع به دست آوردیم که این انتقال قرارداد نیست، این وکالت در معامله در بیع هم نبوده، وکیلی بوده حق فروش داشته، این حق فروششو اذن داده با توجه به حدود اختیارات وکالت‌های قبلی که در حدود اختیار گفته که این حق توکیل داره میتونه اینو به دیگری هم تفویض بکنه و در واقع اینها در طول همدیگه باشن، لذا اگر یکی حتی وکیل آخر هم به صلاح فوت کنه اینجا وکیل آخر میتونه وکیل ما قبل آخر یا حتی وکیل وکلای قبلش هم نسبت به انجام مورد وکالت اقدام بکنه، لذا به نظر بنده ما باید بنا به در واقع اراده اول موکل اولی و حالا بنا به مختلفات.
خب سخت نیست آقای پوروفرانی، یک سردفتر واقعا میتونه تشخیص بده وکالت فروشی به طور مثال در مراحل مختلف تفویض شده اومده پیش من، چجوری بتونم تشخیص بدم که آیا واقعا نیت طرفین اولا انتقال قرارداد هست یا نه، ثانیا بی هست یا نه.
بله این یه چالش دیگه متاسفانه، و اگر به کار به مرجع قضایی برسه ما اونجا متاسفانه خیلی مظلومانه باید پاسخگو باشیم، در حالی که فرمایشا کاملا درست.
حالا اگر در خود وکالتنامه قید بشه، وکالتنامه ممکنه قید بکنن که آقا موکل یا تعهد نمون نسبت به این معامله انجام نشد، این تعهد رو بده. اگر احیانا معامله انجام شده باشه نسبت به این و انتقال انجام بشه بشه، انتقال انجام خواسته بشه به کسی دیگری، باز بیان بدون اذن براس طرف یا اون خریدار بیان این انتقال بدن که از مصادیق فروش مال غیر هست و میتونن طرف رو تحت تعقیب قرار بدن، دفتر خونه فکر نمی کنم مشکل داشته باشه.
خب دوستان دیگه هم اگر نظری دارن بفرمایید. آفرین.
خب در رابطه با موضوع تخصیص وکالت ما هیچ چاره و گریزی نداریم که به موازین فقهی و منابع قانونی مراجعه بکنیم. متاسفانه قانونگذار با وجود این که در زمان تصویب قانون مدنی در مقام بیان بوده، متاسفانه تکلیف این موضوع رو روشن نکرده و برای تفصیل و تبیین این موضوع چاره‌ای نداریم جز این که به منابع فقهی و دکترین حقوقی مراجعه بکنیم. در این منابع وقتی مراجعه میکنیم میبینیم در مواردی که موکل موضوع رو به اطلاق برگزار کرده، بنابراین ما نمیتونیم که، یعنی نظر دکترین حقوقی اینه که سمت وکیل اول موفق شدنی نیست و نمیتونیم سمتشون نادیده بگیریم، بنابراین همه وکلا در سمت نیابت، همه وکلا به نوعی وکیل موکل اولیه هستن و همشون دارای سمت نیابت و امانت هستن، بنابراین اقدام هر کدوم از اینا هیچ اشکال قانونی نداره و به نیابت از موکل اول تلقی میشن. حالا صرف نظر از این که در جامعه ما متاسفانه از وکالت ها به نحو انحرافی داره استفاده میشه، در حالی که فلسفه وکالت ها این نبوده که ما بیان جایگزین بیع بکنیم یا فرار مادیاتی بکنیم و یا استفاده های نابجایی که خلاف مقصود قانونگذار و خلاف نظم عمومی هست ما استفاده بکنیم. اگرچه در عفر امروز ما شایع شده و به وفور داره از این وکالت ها در مقام بی و یا استفاده های دیگه‌ای که به قصد دور زدن قانون و یا فرار از موازین قانونی و نظم عمومی هست استفاده می‌کنیم، اما من حیث المجموع وقتی بخوایم یه ارزیابی داشته باشیم با توجه به اینکه در منابع فقهی و نظریات فقها و مخصوصا فقه مشهور و از طرفی در دکترین حقوقی و نظریات حقوقی اساتید متقدم و متأخر وقتی بررسی می‌کنیم، میبینیم که همه اساتید و همه منابع فقهی به اتفاق دارن میگن در مواردی که تصریح و تأکیدی بر این که با تفویض وکالت سمت یکی از وکلا حذف بشه برای همیشه وجود نداره و موکل موضوع رو به اطلاق برگزار کرده، سمت همه وکلا به قوت خودش باقیه و اقدام هر کدوم از اونها به منزله اقدام موکل محسوب میشه و ما نمیتونیم سمت وکلا قبلی رو نادیده بگیریم. و خوشبختانه خب وقتی ما نگاه میکنیم به نظریات آرای وحدت رویه ملاحظه میکنیم که آرای وحدت رویه کانون هم در کنار سامانه سبتانی به کمک ما سردفتران اومده و موضوع رو به این تبیین و تفسیر کرده که وقتی که یکی از وکلا استعفا بده یا فوت بکنه، با توجه به اینکه سایر وکلا همون سمت نیابت و امانت رو دارن، میتونن از طرف موکل اقدام داشته باشن و نسبت به تنظیم اسناد اقدام بکنن. بنابراین حتی تنظیم وکالت در سایر دفترخونه ها از جهت مسئولیت انتظامی برای سردفتر مشکلی نداره، برای اینکه ما هیچ قید و محدودیتی در منابع قانونی نداریم که وکیل بعدی رو برای خودش انتخاب کرده، چون همه اقدامات و افعال و اقوال وکیل به پای موکل نوشته میشه. بنابراین هم آرای وحدت رویه کانون و هم دکترین حقوقی و هم منابع فقهی همه به کمک سردفتر میان و هرگاه مشکلی پیش بیاد به راحتی میشه با یک دفاع محکم و قوی هر گونه مسئولیت رو از خودمون سلب بکنیم و هیچ دادگاه انتظامی هم قادر نخواهد بود که صرف تنظیم یک وکالت با مقرراتی که ما در حال حاضر داریم بیاد وکیل رو سر دفتر رو محکوم بکنه به این که چرا این وکالت رو در کنار تفویض دیگر که انجام شده تفویض کرده. و به نظر میرسه که دیدگاه دوم با منابع فقهی و مقرراتی که در حال حاضر حاکم بر موضوع وکالت هست قوی‌تر و سامانه سطحانی هم در کنار نظریه دوم قرار داره. و در حال حاضر ما وقتی به مقررات حاکم بر موضوع نگاه میکنیم میبینیم که خب همه مقررات در باب توکل به غیر بحث کردن و حتی همه فقها ها در باب توکل به غیر بحث کردن و ما کمتر منبعی داریم که به استثناء شاید به عدد انگشتان دست هم نرسه، حتی شاید چند یک مورد یا دو مورد هم نداریم که از فقها ها کسی این بحث رو مطرح کرده باشه که تفویض وکالت باعث سلب سمت وکیل میشه. همینجوری که جناب استاد فرمودن از موارد انقضا یا ارتفاع وکالت طبیعتاً توکیل و غیر نیست. حالا خب در دفاتر هم که خب خیلی از همکارای ما داریم از قالب تفویض وکالت استفاده میکنیم، در جریان تنظیم چنین سندی ما هیچگاه روابط حقوقی موکل و وکیل رو بررسی نمیکنیم که بیایم سند تفویض رو انتخاب بکنیم یا توکیل رو. بیشتر بر حسب نگارش سند هست که برای اینکه کار به سهولت و راحتی انجام بشه میایم از قالب تفویض استفاده میکنیم و ما به روابط حقوقی که مبنای تنظیم سند بعدی هست عمدتا در دفاتر توجه نمیکنیم. بنابراین به نظر میرسه که هیچ کدوم از مقرراتی که حاکم بر موضوع توکل به غیر هست به لحاظ مبنایی و ماهیتی تفاوتی با این که تفویض وکالت انجام شده باشه نداره و به نظر میرسه که در این شرایط مسئولیت هم متوجه سردفتر نباشه.
بله متشکرم. خب
من مخالف
بفرمایید.
عرضم حضور شما که اتفاقا که ما باید موافق نظر اول باشیم. حالا این همکاری سازمانه که در سیستم سازمانی نهاد توکیل رو برای ما نگذاشت، چون واقعا یک جایی باید ببینیم که نظر موکل آیا یا وکیل توکیلی اینه که قرار این امر که توکیل یا تفویض، اتفاقا باید تفویض رو انتقال قرارداد فرانداد کرد و بعدن مشکلی موجود نمید. اگر قرار باشه من بدی برم یک ملکی رو به دیگری وکالت بدم که اون بره و اصل قضیه هم بیه، بعدا بتونم در دفترخانه دیگه این رو باز به کسی دیگری بتونم تفویض بکنم، این مشکل بیشتر برای دفاتر درست میشه. اگر ما بیان انتقال قرارداد فرانداد بکنیم و جلوی تفویض مجدد رو بگیریم که به نفع ما و بعد در صورتی که اگر وکیل فوت بکنه برگرده باز به وکیل قبلی، آیا او دوباره مجدد حاضره که جواب ورثه این متوفا رو بده؟ اینا همه برای ما خطره. ما باید دنبال این باشیم که سازمان بیاد نهاد توکیل و تفویض رو از هم جدا بکنه، چون تفویض انتقال قرار داده، وکیل دیگری آمده جایگزین شده. غیر از این اگر بود آقای دکتر امامی که نظر رأی وقتداری هم همینه دیگه، اگر از وکلای میانی کسی فوت کرد اصلا مهم نیست. چرا؟ چون اونا در رشته تفویض تأثیری ندارن. اگر قرار بود تأثیر داشته باشن که با فوت وکلای میانی کل رابطه وکالت در هم می‌خورد. پس ما باید انتقال رو بپذیریم که به نفع ما هم هست. نهایتش اینه که شما اگر خواستید وکالت رو برگردونید به یاد ما قبل، اینه که همکارا الان همین احتیاط رو غالبا هم میکنن. یه وقتی هم لطف دارن به من که زنگ میزنن میگن شما چی توصیه میکنید، من تفویض رو توصیه میکنم، میگم استعفا کنه که برگرده به یاد ما قبل، چون من معتقدم و بایدم این اعتقاد رو به نظر من داشته باشیم که با نهاد تفویض وکیل میانی کنار، با توکیل هست که بله ایجاد بکنه سازمان بگه آقا جایی که نمیخواد میخواد هنوز حضور وکلای میانی باقی باشه از هم به توکیل استفاده بکنه. اینجوری میشه که قصد طرفین احراز بشه. ما این سردفتر نمیتونیم احراز کنیم، درسته. سازمان بیاد ایجاد بکنه، اونجایی که نظر توکیل هست توکیل، اونجایی که تفویض هست تفویض. با غیر از این اگر باشه سنگ روی سنگ بر نمیشه.
حالا چون وقتمون هم محدود هست چون مراسم
خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه هیچ اجماعی بین رویه قضایی آرای وحدت رویه کانون و سازمان صرف عنوان متولی تنظیم اسناد رسمی و دکترین حقوقی در این زمینه وجود نداره. اما وقتی ما میگیم که با تفویض سمتی برای موکل برای وکیل باقی نمیمونه و اون رو مقایسه میکنیم با بحث انتقال قرارداد، خب یک تفاوت ماهیتی داره. در انتقال قرارداد وقتی تنظیم قرارداد میشه هدف خروج وکیل هست و انتقال موقعیت قراردادی که داره، اما در بحث وکالت وکیل اصالتا موقعیت استقلالی و مستقلی نداره که بخواد انتقال بده. همش سمت نیابت هست. در
اصالت هایی که جایگزین بیت هست دقیقاً دست وکیل انتقال
استفاده هایی که اونا خلاف قانون هست، اونا خیلی جایگاه مانور دادن رو
داره انجام میشه.
حالا اگر دوستان
در مسابقه در فقه خیلی نداریم در خواهم تیم تفتی صحبت کرده باشه، در این مقاله باید بریم سراغ عرف و نظم عمومی. غیر از این اگر باشه هم عرف این رو نمیپذیره هم نظم عمومی این رو نمیپذیره که شما یک وکالت فروش ملک میلیاردی رو به من دادید برید تو دفترخونه بعدی به یک نفر دیگه
انتقال
بدید. مثلا نظر سرکار خانم دکتر صفویان رو هم بشنویم. بفرمایید خانم. اتفاقا سرکار خانم دکتر حضرت امام در تعریف وکالت میگه اتفاقا میگه هیه تفویض الامر، الوکالت و هیه تفویض الامر، یعنی اتفاقا فقها ها بالاخره یک دیدگاه فقهی
تفویض به معنای
ما استنباط میکنیم نیست. به مصطفی چون رساله بحث تفویض وکالت هست در این زمینه خیلی مطالعه کردم و تحقیق کردم، حتی یک مورد ما در منابع و موازین فقهی نداریم که تفویض وکالتی که ما مرادمون هست اومده باشه.
آفر. بسیار سپاسگزارم. خب ببینید دوستان، دو تا رأی وحدت رویه که دیگه به تایید امور اسناد هم رسید در سال 97 یا 98 97 بود دیگه، اواخر 97 اوایل 98 این دوتا رأی وحدت رویه اومد، به نظر من به اختلافات پایان داد. یعنی اون نظری که دیدگاه دوم بود خدمتون عرض کردم، نظری که در دیدگاه دوم اشاره کرد که اگر یک وکالت در مراحل مختلف به دیگری تفویض می شود تمامی این وکلا وکیل موکل اول هستند. یعنی این دیدگاه، دیدگاه دوم با این ردیف 253 پاسخ داده شد. دقت بفرمایید، وکالتنامه‌ای با حق توکیل غیر به دیگری داده شده است، وکالت در مراحل مختلف به وکلای متعددی تفویض شده است، در حال حاضر یکی از وکلا فوت شده، آیا اجرای وکالت از طرف سایر وکلا منعی ندارد؟ رأی وحدت رویه با عنایت به دکترین حقوق، وکلای توکیلی مگر در موارد مصرح وکیل موکل می باشند، بنابراین فوت احدی از وکلا تأثیری در اعتبار وکالت سایرین ندارد. خب این یک رأی بود. رأی دوم هم ردیف 254 هست که سوال شده وکالتنامه با حق توکیل غیر تنظیم و وکیل با عنایت به تصریح حق توکیل وکالت را به دیگری تفویض نموده است. اگر وکیل آخری از وکالت استعفا دهد، آیا وکیل قبلی حق انجام موضوع وکالت را دارد یا ندارد؟ ما اگر قائل به اون دیدگاه اول بودیم، پاسخ اینم باید منفی می بود دیگه. ولی دیدگاه دوم رو قبول کردیم، سامانه ثبت الکترونیک هم همین دیدگاه رو قبول کرد و نهایتاً اینگونه اظهار نظر شد. نظر به این که وکیل با استفاده از حق توکیل غیر عموماً، ببینید بازم داره میگه نسبت به انتخاب وکیل برای موکل اقدام می نماید و تا احراز دلیلی مبنی بر منع مداخله وکیل اول در مورد وکالت و همچنین امین تلقی شدن وکیل و نهایتاً تصریح موارد انقضاء وکالت در قانون مدنی، نمیتوان اقدام وکیل را مؤثر ندانست. بنابراین با استعفای وکیل دوم انجام مورد وکالت توسط وکیل اول مغایرتی با مقررات ندارد. این دیگه نظر مشورتی هم نیست، این دیگه رأی وحدت رویه، یعنی دیگه لازم الاتباع و لازم الاجرا هست. حالا دوست عزیزمون جناب دکتر بدیعی از باب مصلحت، رعایت قبطه و صلاح حتی خود سردفتر یا به نوعی موکل دارن اظهار نظر میکنن یا حتی وکیلی که آخرین وکالت دستشون هست، بله دوستان، این میشه یک دیدگاه مصلحتی. ما خیلی از کارها رو توی دفاتر اسناد رسمی از باب مصلحت و نمیدونم رعایت قبطه و صلاح طرفین داریم انجام میدیم، ولی حالا ممکن هست به هر حال ما جایی لازم باشه از خودمون دفاع کنیم. آیا تسلیمی میگیم؟ خیر. به طور مثال مثلا میگیم اگر موکل وکیل خودش رو عزل میکنه، آیا سردفتر تکلیف داره که به وکیل معزول اختار کنه؟ میگم نه، تکلیف نداره. خب دفاتر از جهت مصلحت انجام میدن. یا بالعکس وکیل استعفا میده، آیا استعفای وکیل رو باید حتما و الزاما به اطلاع موکل برسونی؟ نه، اون وظیفه خود وکیل هست. نهایتا و نتیجه این که به نوعی دیدگاه دوم با این آراء وحدت رویه مورد پذیرش و تایید سازمان واقع شد و عملا با فوت هر کدام از وکلا و یا با به نوعی استعفای وکیل آخر اتفاقی برای اون وکالت نخواهد افتاد. اون زنجیره دوستان کی قطع میشه؟ الف به ب، ب به جیم، جیم به دال، این زنجیره کی قطع میشه؟ وقتی که همشون استعفا بدن، وقتی که همشون فوت بشن. این تا زمانی که حتی در یک زنجیره شاید 100 تایی، حتی اگر موکل 100 تا وکیل داره، 99 تاشون هم استعفا دادن و فوت شدن، یک نفرشون هم که در قید حیات باشه، با این دیدگاه اون وکیل به نوعی دارای سمت هست و میتونه به مورد وکالت عمل کنه. من یک بحث دیگر رو خدمت دوستان باشم، انشالله ادامه مباحث رو میذاریم برای کلاس بعدی. پرسش و پاسخ هم یک بحث خیلی آی دکتر بله هست باش. بله بله داخل.
یک کلمه داشت
درسته. مگر در موارد مصرح، یعنی چه؟ یعنی مشخص بشه که وکیل رو برای خودش گرفته نه برای موکل. منظور اونه. عرض کردم در وکالتنامه ها به قرائن و اون انشایی که سردفتر در متن سند داره، اگر مشخص باشه که وکیل برای خودش موکل رو اومده اختیار کرده. حالا خیلی از دفاتر میان چیکار میکنن که کار درست هم به نظر من همینه، یعنی اون وکیل خودش در یک وکالتنامه علاهده و مستقل و مجزا میشه موکل، وکیل شخص دیگر، در متن وکالت قید میشه جناب وکیل شما وکیل هستید در جهت اجرای موضوع وکالتنامه شماره فلان، نسبت به انجام مورد وکالت اقدام کنید. خب این مشخصه که وکیل برای خودش وکیل اختیار کرده نه برای موکل. اما این بحث آخر رو هم در خدمت دوستان باشیم، بعد میپردازیم به پرسش و پاسخ. اینم خب یک بحث چالشی، سوال: آیا صغیر با ولایت پدر میتواند وکیل واقع شود، صغیر با ولایت پدر میتواند وکیل واقع شود. خب اینجا ماده 662 قانون مدنی رو داریم که میگه اگر وکالتی به شخصی اعطا میشه حتما خود موکل باید توانایی انجام اون کار رو داشته باشه. دو، وکیل هم باید اهلیت داشته باشه. یعنی وکیلی که اهلیت نداشته باشه اون وکالت نیست. موکل نمیتونه به یک صغیر با ولایت پدرش وکالت تعویض پلاک اعطا کنه، اشتباهی که متاسفانه برخی از دفاتر اسناد رسمی مرتکب میشن. یعنی وکیل رو میان صغیر تعیین میکنن آقای مهندس، بعد در خود متن وکالت قید میکنن با ولایت پدر. خب عرض کردیم در این خصوص من تا دلتون بخواد باز آراء محکومیت رو دیدم، از جمله این یک کیفرخواست از جانشین دادستان خراسان جنوبی بود که سردفتری اومده بود در یک سند قید شده در سطر سوم فرد صغیر رو اومده وکیل قرار داده و پدر وکیل ولایتاً از طرف وی ذیل اسناد را امضا نموده است. خب این من اتفاقا پیگیری هم کردم ببینم بالاخره سرانجام مجازات این شخص، این سردفتر که اومد وکیل رو صغیر قرار داد حتی با ولایت پدر چی شد؟ ماده 100 که بند جیمش رو شما دارید میگید که تنظیم سند بدون حضور اشخاصی که باید حاضر باشن، یا اینکه ثبت معامله بدونه، یعنی کسی که آره حضورش واجبه و حالا اون دیگه به هر حال بحث سوء نیتشه، چون در ماده 100 صراحتاً قید شده دیگه هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد آمدن به بحث آمدن بحث سوء نیت پیش میاد که حالا ما فعلا میگیم اون خروج موضوعی داره ماده 100. ولی دادگاه بدوی خراسان جنوبی بابت همین خبط آقای سردفتر متاسفانه یک سال انفصال دادن. ما علارغم این که تلاش هم کردیم در دادگاه تجدید نظر متاسفانه افاقه ای نکرد و اون یک سال تبدیل شد نهایتاً به 6 ماه تقلیل پیدا کرد. پس این رو هم دوستان مراقبت کنن، هیچگاه در وکالت نامه وکیل نمیتواند صغیر واقع شود ولو با ولایت. حالا بریم برعکسش، یعنی حالتی که فرض بفرمایید یک بچه زیر 18 سال، یک بچه به طور مثال 5 ساله یک دستگاه پراید داره، آیا پدرش میتونه به ولایت از فرد صغیر، دقت کنید، پدر به ولایت از فرد صغیر از مولا علیه خودش وکالتی رو اعطا کنه به دیگری؟ خب این که من این نداره، در این خصوص هیچ بحثی نیست. سوال چالشیش اینجایه، میگیم خب وکالت رو داد ولی اون صغیر کبیر شد، صغیر کبیر میشه، آیا اینجا وکالت اعتبار خودش رو از دست داده با رسیدن اون صغیر به سن قانونی 18 سال یا نه؟ دیگه میگیم وکالت دارای اعتبار نیست. اینجا یک بخشنامه‌ای بلای مهندس، یک بخشنامه‌ای داشتیم، این دیگه کار شما یا مهندس میشه فی رفت نمیدونم آ اینجا تا همین حدش بله، یک کد 485 در این خصوص دوستان وجود داره. ببین چی میگه این کد 485؟ میگه استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولا علی تا زمانی است که مولا علی کبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند رأساً در امور خود مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفاً محدود به زمان ولایت و تا حد کبر سن و رشد می باشد و هر نوع وکالتنامه که از طرف ولی قهری برای امور مولا علی تنظیم شده باشد صرفاً تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است، اعم از این که واجد مدت بوده یا بلاعدل باشد. این بخشنامه اشتباهی، البته این بخشنامه هم نیست، این یک نظر مشورتی کاملا غلط و اشتباه بود. یک آقای وکیل در چند سال گذشته اومد رفت دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این رو داد به ترفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گویا چه بخشنامه این بخشنامه کاملا از اول تا آخرش همش اشتباهه. دیوان عدالت نماینده حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک رو دعوت کرد. در زمانی که نماینده حقوقی سازمان در شعبه بدوی دیوان عدالت حاضر شد، گفت ما بخشنامه نکردیم. اون بخشنامه نیست، یک نظر مشورتیه. دیوان عدالت هم گفت خب پس ما بخشنامه ها رو میتونیم باطل کنیم یا به هر حال رسیدگی کنیم نسبت به موضوع مورد ادعا، و این چون خود سازمان گفته نظر مشورتیه، خب نظر مشورتیه که دیگه یک نظر مشورتیه، نظر مشورتی رو که نمیشه در دیوان روش اظهار نظر کرد. بنابراین اون ادعای وکیل نه از این جهت که ادعاش وارد نبوده، از این جهت که اومد گفت این بخشنامه نیست، نظر مشورتی رد شد. حالا سوال میشه درستش چیه؟ یعنی اگر موکل صغیر باشد، به ولایت از پدر اومد به دیگری وکالت داد، صغیر کبیر میشه، چه اتفاقی برای اون وکالت میفته؟ ما اینجا بیایم به نوعی قائل به تفکیک بشیم، این دو تا شاخه باز کنیم. یک شاخش اینه که میگیم خب ممکنه که اون ولی یا جد پدری امور ولایتی خودش رو داره وکالت میده به دیگری. دقت کنید، امور ولایتی خودش رو داره وکالت. مثلا آقای الف یک به طور مثال دختر زیر 18 سال داره، دختر میخواد ازدواج کنه، نیاز به اجازه پدر در دفتر ازدواج هست دیگه نیست، پدر یا جد پدری میاد توی دفتر اسناد رسمی امور ولایتیش رو واگذار میکنه، اعطا میکنه به وکیل، میگه جناب وکیل شما از طرف من این اختیار رو دارید با حضور در دفتر رسمی ازدواج نسبت به امضاء رضایتنامه از طرف من اقدام کنید. این امر ولایتی رو اومده به نوعی توکیل کرده. سوال اینجا که صغیر کبیر میشود، آیا وکالت دارای اعتبار؟ هرگز، چون دیگه ولایتی وجود نداره، ولایت قطع میشه، یعنی اون فرد صغیر از تحت ولایت ولی خودش، پدر خودش یا جد پدری خودش خارج شده. بنابراین بدون شک و تردید چنین وکالت نامه ای از درجه اعتبار ثابت است. بله بله بله، سالمه به انتفاع موضوع. نه نه نه، من بحث وکالت رو دارم، من بحث وکالت نامه ها رو دارم که آیا اون شخص، حالا این یک مثال بود، مثال های دیگه هم میتونیم بزنیم، امور ولایتی دیگه. حالا این آره، شما ما رو بردید گوشه رینگ، الان متوجه شدم چی شد. آره، حالا مثال های دیگه هم، ولی امور ولایتی، هر چیزی که تحت امور ولایتیش رو اگر باشه، خب وقتی که صغیر کبیر میشود بدون شک بدون تردید اون وکالت اثر حقوقی خودش رو از دست میده. شاخه دوم، ولی یک وقت هست اون ولی میاد برای صغیر وکیل میگیره. دقت کنید خیلی فرق کرد ها. صغیر یک دستگاه پراید داره، یک دستگاه آپارتمان داره به نام یک بچه دو ماهه. ولی میاد از طرف صغیر یا مولا علیه خودش وکالتی رو راجع به فروش به دیگری واگذار میکنه. اینجا اگر صغیر وکیل بشود، آیا وکالت دارای اعتبار هست یا نه؟ میگیم بله هست، هیچ لطمه ای به اون وکالت وارد نمیشه. وکالت از عقود اذنیه دیگه، بالاخره اون اذن پابرجاست و بنابراین اون صغیر که کبیر شد که انه خودش یک وکیلی داره که پدرش براش انتخاب کرده، حالا اگر حق عزل داشته باشه میتونه با استفاده از حق عزل خودش اون وکیل رو میتونه عزل کنه. این هم به نوعی یک موضوع تقریبا چالشی و مبتلا به هست، ولی عرض کردم اگر حالا چشمتون به کد 485 افتاد خیلی نظرتون بر نگرده که بگیم خب بالاخره ما بخشنامه داریم در این خصوص. این بخشنامه عرض کردم سرانجام و سرنوشتش در دیوان عدالت اداری به کجا رسید و نظریه‌ای رو هم که در حال حاضر مورد تایید و قبول دکترین هست رو خدمت شما عرض کردم. خب من در خدمتون هستم خانم محمدی پناه. اگر بله حتما حتما. من
خواهش میکنم سوالاتی که همکاران نوشتن و به من دادن رو مطرح میکنیم. حالا بعد من در این فاصله که میخوندم گاهی فکر میکنم نیاز داره که منظورشون توضیح بدن، یعنی با خوندن متن شاید اون منظور رسیده نشه. اگر حالا خود شخص اینو نوشته محبت کنه کامل کنه بهتر میتونه پاسخ بگه. این سال استاد فکر میکنم شما الان پاسخ هم دارید. آیا با رسیدن ممکن به سن رشد وکالتی که توسط ولی قهری ترزیم شده غیر نافذ میشود که
پاسخو داریم؟ باز اگر دوستان در این خصوص نظری دارن استماع خواهیم کرد نظر دوستان.
ادامه بدیم. سال فرمودن آیا در وکالت شرط هم میتوان گذاشت؟
در وکالت شرط هم میتوان گذاشت یا نه؟ ببینید دوستان، خود قانون مدنی چی میگه؟ میگه وکالت عقد جایزه دیگه، یعنی موکل هر وقت بخواهد وکیل خود را میتواند عقد کند. بعد میگه مگر این که وکالت وکیل یا شرط عدم عزل ضمن یک عقد لازم خارج لازم شرط شود. خب شروط چند دسته هستند؟ دو دسته، شرط فعل، شرط نتیجه. یعنی ماده 232 به بعد قانون مدنی به شرط فعل و شرط نتیجه داره اشاره میکنه. این شرط عدم عزلی که در دفاتر اسناد رسمی صورت میگیره از مدل شرط فعل هست یا شرط نتیجه؟ میگیم نه، از مدل شرط نتیجه هست. بعد سوال میشه حالا شروط دیگری رو هم به غیر از این موارد ما میتونیم در وکالت نامه لحاظ کنیم؟ به طور مثال یک موضوع که خیلی مبتلابه هست، موکل خانم یا همون زوجه میخواد وکالت بده به همسر خودش، یا بالعکس موکل زوج وکالت میده به همسر خودش، میگه من به شما وکالت میدم شما خودت رو بری مطلقه کنید، به هر یک از سیاق طلاق خودت رو میتونی بری مطلقه کنید، مشهور است به وکالت طلاق. ولی میگه آقای سردفتر، خانم سردفتر، محبت کنید در متن وکالت لحاظ کنید. این خانم ابتدا، یعنی یک شرط داره میذاره، یک شرط فعله، ابتدا بره اون مهریه یا صداقیه مندرج در سند رسمی ازدواج رو به من ابرا کنه، بعد نسبت به اجرای موضوع وکالت قیام و اقدام کنه. هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد، یعنی با رعایت شروط صحیح. دوستان دقت داشته باشن شرط چه شرطیه. ماده 232، 233، 234، شروط باطل، شروط مبطل عقد و شروط صحیح. به هر حال اگر شرط صحیحی در متن وکالت لحاظ بشه درجش در متن وکالت نامه منعی نخواهد داشت. خانم شکوریان بفرمایید. سوالی که مطرح داشتم، بعضی از وکالت‌ها که ارزش داشت وکالت کاری که طرف حالا خارج از وکالت کاری این عقد جوالی یا فسخ بابت حقوق زمینی که می‌خواد بگیره، بعد به من میگه که خب خانم شکوریان تو ذهن عقد وکالت این شرط رو بذار که من اول اون مبلغ حالا جواله رو حالا این رو شما قرارداد استنبول یا اصلا رو حق و زحمم رو بگیرم، بعد مدارک تحویلش میدم، بعد سند رو بگیرم. خب سوال خوبیه. ببینی مستقیم بریم رو بند 90 مجموع بخشنامه ثبتی چی میگه؟ میگه سردفتران حق ندارن اسناد عادی را تسجیل کنن. شما وقتی خودتون دارین اشاره میکنین میگین این سند یک توافقنامه عادی هست، یک سند عادی هست،
اصلا
نکنید، اگر نکنید که هیچی دیگه. ولی اگر اون قرارداد جعاله بین موکل و بین وکیل دارای اعتبار باشه، اعتبار موضوع ماده 70 قانون سبت اگر باشه، چه اشکالی داره به عنوان یک شرط، به عنوان شرط پرداخت دستمزد در وکالت لحاظ بشه؟ هیچ منعی نداره. نتیجه این که اگر اون قرارداد بین طرفین قرارداد رسمی باشد، گنجوندن اون شرط منعی نداره به عنوان یکی از شروط صحیحه. ولی اگر نه، قرارداد قرارداد عادی باشد، به نظر دارایش خب اون که میشه دستمزد دیگه، اون میشه دستمزد وکیل. دستمزد وکیل که اصلا تابع احکام وکالت نیست، اشکالی نداره، اشکالی نداره. شرط صحیح به عنوان یک شرط فعل، شرط صحیح هست.
اگر شرط بشه که به شرط پاس شدن چک شماره فلان بقیه اقدام وکالت، خیلی ها این درخواست رو دارن، چون در واقع همون وکالت رو حمله بر بی میدونن و میان مشروطش میکنن به اینکه اون رابطه مالی محقق بشه بعد وکالت، یا قید شماره چک یا وصول فلان مبلغ. آقای
دکتر ببخشید، در تکلیف فرمی سرباز کنیم، سوالم اینه که آقای عبد وکالت رو میشه تاریخ شروع شد توش گذاشت؟
چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ آقای وکیل، وکیل از تاریخ به طور مثال اول مرداد ماه قیام و اقدام کنه جهت مراجعه به طور مثال دوایر و نهادها، یا حالا تا موضوع وکالت هرچی که باشد، من این نداره. در این شروع وکالت به نوعی تاریخش اگر مؤخر باشه بر تاریخ ثبت و ضبط وکالت نامه رسمی، من این نداره. خب اون سوال سوالی که مطرح کردن، گفتن آیا یک بار دیگه بخونید
سوال. نه، در ادامه سوال همکارمون این شرط رو اینجوری تعریف کردیم، چون بیشتر شرطی که تو دفتر خونه مطرح میشه وکالت رو منوط کنن به اینکه اون وقت که چک وصول بشه یا چک پاس بشه، اصطلاحاً بیشتر این مطالبه این شرط رو دارن از دفترخانه.
حالا ما قصد داشتیم در جلسه بعد به انواع وکالت بپردازیم. اینم یک بحث خیلی چالشیه. وکالت خودش در یک طبقه بندی، وکالتنامه عام، وکالتنامه خاص، وکالتنامه مطلق، وکالتنامه مقید. هر جایی که وکالتنامه عام و خاص چیه؟ در خصوص فراگیری یا عدم فراگیری تعلق مورد وکالت باشه، میگیم در خصوص عام و خاص. یک اشتباهی که الان سازمان ثبت هم اداره حقوقیش مرتکب شده، یک وکالت هست مطلق، یک وکالت هست مقید، یعنی ناظر به حدود اختیارات وکیل. میگیم اگر وکالت مطلق باشه، صرفا ناظر به اداره کردن امور وکالت، اداره کردن امور موکل هست. حالا این موضوعی که شما دارید میفرمایید ناظر به اختیارات وکیل، یعنی از مدل اختیارات مقید. چه اشکالی داره شما با فرضی که این چک پاس بشه، این حق رو داری نسبت به انجام قیام و اقدام نسبت به موضوع مورد وکالت اقدام کنید، منتها باید شرطی لحاظ بشه در سند که یک جنبه عینی و واقعی داشته باشه. یعنی به هر حال اون مخاطبی که قرار هست اون وکالت رو مستند خودش قرار بده، دیگه با ابهام و اجمال و سرگردانی مواجه نشه که بالاخره این چک پاس شد یا نشد، بالاخره اون امر محقق شد یا نه. خب اگر در وکالتنامه اون شرط عینی، اون شرطی که به هر حال تمامی اون اختلافات و اجمال و ابهام رو میتونه برطرف کنه، اگر پیشبینی بشه در سند وکالت، من این نخواهد داشت. این مطلب رو هم خدمتتون عرض کنم، جلسه بعدی حتما بین اون تفاوت‌های وکالت عام و وکالت مطلق حتما توضیحات لازم رو میدیم. اشتباهی که الان اداره حقوقی سازمان ثبت کرده و به نوعی دفاتر اسناد رسمی هم با یک چالش عجیب مواجه شدن. خب پدر به پسر به لحاظ اطمینانی که داره وکالتنامه رو به صورت کلی میاد اعطا میکنه بدون درج پلاک ثبتی. جناب وکیل، شما وکیل هستی از طرف من راجع به فروش تمامی اموال به طور مثال غیر منقول، اشکالی داره این وکالت؟ ولی الان اداره ثبت بعضن چه ایراداتی رو میگیره؟ میگه نه، ما یک نظر اداره حقوقی سازمان محترم ثبت اسناد و املاک رو داریم، گفته اونجا چون این وکالت مطلقه فقط ناظر به امور اداره کردن اموال موکل هست، یعنی قشنگ مشخصه که یک خلط مبحثی بین وکالت مبحث وکالت عام و وکالت مطلق صورت گرفته و این خود شده یک مناقشه که به هر حال اینجا هم جای یک رأی وحدت روی خالی.
اجازه بدیم سوالا رو بخونم بعد فرصت بدیم که حضوری هر کی سوال.
حالا من در خدمتتون هستم.
مکتوب کردن سوال باشه.
توضیح دادم در پایین بس بدون دستتن پیش بینی شود در وکالت به نحوی انجام بشه که بحث تعلیق در انشاء پیش نیاد. یعنی اصل وکالت رو متزلزل نکنه. وکالت انعقادش و جاری کردن ایجاب باید
متیقن. خب همون اول عرض کردم دیگه، یعنی شروط صحیح باشه نه شرط باطل.
در منشا اشکال نداره، اما اگر اصل انشاء وکالت دچار اشکال بشه اون وقتم وکالت متزلزله و این شرط میشه
که
خلاف ذات مقتضای عقد میشه.
اینو باید دقت کنید. خب شرط باطله دیگه. من اصلا متشکرم. بعد
سوال فرمودن که در حدود اختیارات حق توکیل باید حتما عبارت ولو کراره قید شود که بتوان تفویض دوم را تنظیم کرد یا اینکه نه.
ردیف چند بود؟ ردیف سی بود؟ چند بود؟ ردیف بله؟ ردیف اگر اشتباه نکنم سی مجموعه بخشنامه های سبتی صراحت دارد که درج عبارت ولو کرارن برای تفویض‌های متعدد ضرورتی ندارد. یعنی همینقدر که موکل به وکیل اختیار تفویض و یا همون توکیل را می‌دهد، تعدد تفویض‌ها هیچ معنی ندارد. اگر این دیگه هنر و سلیقه سران محترم دفاتر اسناد رسمی یا دفتریاران محترم هست. چرا بیان سلیقه به خرج بدن؟ آقای موکل چند بار تمایل داری این وکالت تفویض بشود؟ یک بار؟ دو بار؟ سه بار؟ اگر تهش باز باشه، یعنی فقط نوشته شده باشه که حق توکیل به غیر را دارد، هر چه که مورد تفویض قرار بگیره منعی نیست. ولی اگر در متن حقوقی قید شده باشه که وکیل فقط برای یک بار یا دو بار یا سه بار حق، یعنی این وکالتنامه برای سه بار حق تفویض دارد، دیگه اونجا خب ما با محدودیت مواجه هستیم، ولی قید کرارن ضرورتی در وکالتنامه ها نداره.
سوال فرمودن آیا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی می توانند اختیارات خود را در قالب عقد وکالت به دیگری واگذار کنند؟
باید نگاه کنیم به اساسنامه.
اگر نوشتن اساسنامه شرکت در این مورد مسئول است.
باید نگاه کنیم به اساسنامه شرکت. در اساسنامه شرکت اگر محدودیت و ممنوعیتی برای اعطای وکالت از ناحیه مدیران شرکت پیش بینی نشده باشد، امکان تنظیم وکالت از ناحیه مدیران شرکت هست بلا مانع. اما اگر محدودیت وجود داشته باشد، خب قطعاً امکان پذیر نیست. فرمودن ساکته، یعنی در اساسنامه قیدی نشده. خب اصل بر اینه که اشخاص میتونن برای خودشون وکیل بگیرن. ما اصل رو که نمیتونیم بگیم اصل، مگر اینکه حالا شرط مباشرت شده باشه. یعنی اگر شرط مباشرت نشده باشه، امکان در حقیقت گرفتن وکیل برای اون مدیران شرکت هست.
سال بعدی مقداری که مدیران
شرکت باید از سهامداران
فرقی نمیکنه. ما میگیم مدیران شرکت. نه نه، این سوال اینه آیا مدیران شرکت، حالا فرقی نمی کنه که مدیر عامل باشه، صاحبان مجاز امضا منظور است.
سوال بعدی استاد از اون سوال چالشیه به نظر من این توی جلسه
دیگه قرار نشد سوال استخر برسیم
رویم داشتیم راجبه این بازم به وحدت نظر نرسیدیم. سوال معروفیه.
حالا آمدی بلد نباشی.
نه خب اینو هر چی پاسخ بدیم
به آبرو مونده دیگه. علاقه
مندان خودشو داره.
آره. آره دیگه آقای دکتر الان یاد داد. گفت اگه بلد نبودی بگو اختلاف نظر وجود داره. حالا جهت تغییر زائقه یه خاطره هم از آقای دکتر بگم. یه جایی رفته بودیم کلاس برگزار کنیم، آقای دکتر اینور نشسته بود، ما هم اینور. بعد حالا مستمعین هم ماشاءالله همه وکیل و قاضی و گفتیم خدایا چی جمعش کنیم اینو. بعد آقای دکتر گفت نگاه یک رمز بیا بذاریم، اگر سوالی رو که من بلد نبودم یک مثلا فرسون تلنگر به شما میزنم شما جواب بدید، شما هم مثلا فرسون یک رمز بذار اگر اینجوری بود که حداقل دیگه آبرومون نره دیگه جمعش کنیم. حالا یاد الان آقای دکتر یاد داد گفت حالا اگر بلد نبودی بگو اختلاف نظر وجود دارد در این.
سوال این حساس داد، اگر شخص الف به شخص ب وکالت با حق عزل و بدون مدت داد، منظور این که قابل عزل باشه، سپس شخص ب به نفر جیم همان وکالت رو بیاد با مدت و بدون حق عزل تفویض کند، وکالت رو اصطلاحا هم وکالت دوم رو تفویض بلا عزل کنند، آیا اولا این تفویض درست است؟
این سردفتر استحقاق یک مجازات شدید انتظامی دارن. چرا؟ ما چی داریم میگیم؟ میگیم موکل وکالت میدهد به ب، الف موکل به وکیل، آقای وکیل من حق عزل تو را دارم. نظر گروه دوم قبول کردین دیگه، یادتون هست؟ به وکالت را تفویض میکند به جیم، آقای جیم موکل من و موکل خودت حق عزل تو را ندارد، یعنی قشنگ داره اختیارات رو اضافه میکنه، اون رعایت صرف و صلا و قبطه موکل رو اصلا هیچ نادیده انگاشته و بنابراین در این خصوص کاملا تخلف و اساسا تنظیم سند بدین شیوه امکان پذیر
نیست.
بله برعکسش میفرمایند، جواهری میفرمایند برعکسش، بله محدود کردن مورد وکالت اشکالی نداره. مثلا موکل وکالتی را به صورت به طور مثال بدون مدت به اعطا کرده، وکالت بدون مدت. سوال، آیا وکیل میتونه برای وکیل بعدی مدت بذاره؟ بله حتما، چرا نه. یا دوستان دقت داشته باشید، یک بحثی اتفاقا پریشب توی تلگرام دیدم دوستان دارن میکنن در بحث افزایش مدت وکالت در وکالتنامه های تعویض پلاک، آیا وکیل میتونه مثلا اگر مدت تعویض پلاک 10 روز هست 10 روز رو بکنه 20 روز؟ هرگز، ولی 10 روز رو میتونه 5 روز بکنه، چه اشکالی داره؟ پس بنابراین هر جایی که ما به تأسی از اصل عدم ولایت و اصل عدم نیابت، هر جایی که با شبهه تردید، هر جایی که با این ابهامات مواجه بودیم، اصل رو باید بذاریم بر عدم اختیار وکیل، نباید حدود اختیارات رو اتفاقا فراتر از اون چیزی که هست.
در همین رابطه در ادامهش حالا سوال پرسیدن که اگر وکالت دوم مدت دار باشه، مدت منقضی بشه، آیا دوباره شخص قبلی موکل میتونه وکالت جدیدی بده؟ یعنی در واقع خودش
الف وکالت داده به ب بدون مدت ها یا بدون مدت بعد به
یک ماه تفویضش کرد،
تفویض کرده به خب آقای دکتر کاتوزیان چی میگه؟ در ماده 678 قانون مدنی که طرق ارتفاع وکالت رو آورده، یک اشاره‌ای در پاورقی اون مباحثش آورده، گفته به این موارد باید انقضاء مدت رو هم اشاره کرد، یعنی اگر مدت منقضی بشود وکالتی وجود ندارد، وکالت میشه منفسخ. پس بنابراین رابطه حقوقی بین ب و جیم، یعنی وکیل اول و وکیل دوم، قطع میشه، همه کاره میشه وکیل اول.
خب این سوال حالا نمیدونم مطرحش میکنیم، سندی دارم به صورت ورثه‌ای برای تنظیم گواهی واریز مالیات بر ارث تحت عنوان موضوع ماده 34 قانون مالیات های مستقیم که انتقال بیشتر از سهم به اشخاص ثالث یا ورثه فاقد اعتبار میداند، فرم داره چنین عبارت است. این عبارت داخل فرم مالیات بر ارث نوشته میشه، این عبارت رو از اونجا فکر میکنم نوشتن، که عبارت به این شکلی که سهم به اشخاص ثالث یا ورثه بیشتر از سهم به اشخاص ثالث یا ورثه فاقد اعتبار میداند. آیا با این گواهی می توانیم سند را تنظیم
کنیم یا خیر؟ امکان تنظیم سند با این گواهی هست. این به چه معناییه؟ این مال جاییه که ورثه میخوان برن نسبت به سهم الارث خودشون میخوان برن سند رو از اداره ثبت دریافت کنن. بعد این گواهی رو میان صادر میکنن. میگن خب شما سندتو میتونی بگیرید. سوال آیا اگر وراث بعد از اینکه سند رو گرفتن آیا به استناد این گواهی میتونن مورد مالکیت یا اون سهم الارث خودشون رو منتقل کنن؟ میگیم بله میتونن منتقل کنن، منتها گواهی موضوع ماده 187 نیاز هست. این منظور اونه.
حالا تو سوال دیگه راجع به خودرو هست. حالا نمیدونم
خودرو که دیگه رفت به تاریخ پیوسته.
ظاهرش که شبیه سوال نیست ولی علامت سوال بزرگی
داغ دل همه رو تازه کردیم با این موضوع خودرو.
مکتوب کردن اسناد وکالت که با برگ سبز تنظیم می شود و وکیل بدون مراجعه به تعویض پلاک با وکالت می تواند تفویض انجام دهد. اگه اون حق توکیل داره منظور این که چندین دست وکالت های تفویض پلاک
بله. این همون صحبت های خودمون بود دیگه. یعنی وقتی که رابطه قراردادی بین موکل و وکیل آخر وجود داشته باشد انجام عملیات تعویض پلاک
و حالا این دو سه سوال دیگه هست که من اینا رو نمی‌خونم چون اگر دوستان می‌خوان سوالی بپرسن چون راجع به بحث اولی که شما مطرح کردین همون بحث تفویض‌های متعدد که آیا وکلای میانی چه سرنوشت عاقبتی دارن فکر می‌کنم راجع بهش صحبت شد. این سوال هست که نظر خود را بفرمایید بعد از اینکه مثلا در وکالت‌های تعویض پلاک و تفویض‌های آن البته نمیشن متاسفانه گرفته شده اسناد اتومبیل، نظرتون چیه؟ حالا من نمی‌دونم اگه خودشون هستن سوالشون
باشه. ما یه بازرس دارایی داشتیم، این بنده خدا میومد میگفت مثلا در سند شماره فلان گواهی دریافت نشده است، بعد زیرش می‌نویس البته اشکالی هم ندارد. حالا این سوال دوستمونم سوال رو اومدن مطرح کردن بعد گفتن البته دیگه ولش
کن. خود رو سوال داشتن که آره. آیا با همون برگ سبز داریم سند میزنیم اشکال آره. داره یا نه. اگه سوالی دیگه هست
شفاهی اختلاف نظره سوال میکنن میگن که مثلا شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، به طور مثال یک ملکی رو داشته در این خصوص، در اموال شرکت یک ملکی رو داشته، اومدن اون ملک رو واگذار کردن، حالا یک وکالتنامه فروش هم دادن به شخص وکیل. بعد زمانی که ما میایم اعتبار وکالت رو میگیریم، استعلام اون شرکت رو میگیریم، مشخص میشه این شرکت منحل شده. سوال میشه که آیا وکالت دارای اعتبار است یا نه. اینجا دو تا دیدگاه وجود داره، ولی دیدگاه غالب میگه انحلال در اشخاص حقوقی عین فوت هست، عین فوت در اشخاص حقیقی هست، پس بنابراین با انحلال شرکت اذنی باقی نمونده، چون اذن وکالت از عقود اذنی است، چون اذن از بین رفته است پس بنابراین دیگه نباید اعتباری رو برای اون وکالت نام قائل باشیم. یک دیدگاه دیگه میگه نه، که این دیدگاه خیلی طرفدار نداره، میگه نه شرکت بالاخره همون استدلالی رو که آوردیم که اگر قانونگذار میخواست واقعا یکی از طرق ارتفاع وکالت رو در اشخاص حقوقی انحلال شرکت بیاره باید اونجا میآورد. پس بنابراین با انحلال شرکت اون وکالتنامه دارای اعتبار است. ولی عرض کردم دیدگاه غالب همون دیدگاه اولی بود که خدمتون عرض کردم. آی دکتر رضایی هم
جلسه خودشو خواهیم داشت.
آی دکتر
رضایی یکی اینجا فهمیدیم که اگر وکالت تفویض مثلا پلاک به کسی داده بشه بدون مدت و شخص وکیل بیاد مدت بذاره مثلا 10 روزه تفویض کنه به کسی دیگه،
خب چون که به نفع موکلش اقدام کرده دیگه،
خب شما فرمودین که به وکالت اگر منقضی بشه مدتش موکل اولیه باید بیاد دوباره.
منم چرت نزدم، خدا ما رو نیامرز ما گرم کرد. نه نه نه، من گفتم رابطه قراردادی بین الف و ب موکل و وکیل همچنان برقرار، همه کار اون وکیله.
دو اینکه ردیف 253 که فرمودیم، شما گفتیم که بعضی از سردفترا خیلی ترس دارن از این که تفویضی در
حتی ترسشون هم به حق
شده باشه، اینا بیان تفویض دیگری تنظیم کنن. شما گفتیم بلا اشکال.
من نگفتم این ردیف 253
در صورت استعفای وکیل آخر، وکیل ما قبل دارای اختیار هم اگر استعفا نداده باشه که وکیل موقت داره اختیارات.
آیه دکتر رضایی نگاه کنین، اون استعفایی که داره میگه از باب تمثیله، حصری نیست، از باب تمثیله، یعنی از مجموع دو رأی وحدت رویه 253 و 254 این گونه استنباط میشه که یک، وکلای تفویضی در طول هم نیستن، در عرض هم هستن. یعنی چی در عرض هم هستن؟ ما میگیم ولایت پدر و جد پدری در عرض یا در طوله؟ در عرضه. یعنی اگر به طور مثال، به طور مثال یک صغیر اموالی رو داره، آیا پدر بزرگش نمیتونه بیاد منتقل کنه اموالش رو؟ نمیتونه به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنه؟ میگیم چرا؟ میتونه، چون اون ولایتش در عرض همه. مجموع این دو رأی وحدت رویه دلالت بر این داره که به نوعی وکلای تفویضی در عرض هم هستن، فرقی نمی کنه هر یک از طرق ارتفاع وکالت اتفاق بیفته، چه استعفا، چه فوت، چه صفیه بشه، فرقی نمی کنه هر اتفاقی که بیفته، وکلای دیگر دارای در حقیقت اعتبار هستن، دارای اون رابطه قراردادی هستن و میتونن به مورد وکالت بیان و اقدام کنن.
خیلی متشکرم، شما خسته شدید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
دوستان بکنید تا قسمت دوم.
حالا در خدمتتون هستم.
اگر اجازه بدید، اجازه بدید.